بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من حسام مهدوی همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما نخست اشاره‌ای کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از مهدیه جاوید.
با سلام. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه گفت ملت ایران از موضع خود در رابطه با ادامه برنامه هسته‌ای عقب نشینی نخواهد کرد. آقای احمدی نژاد در سخنرانی در مراسم 29مین سالگرد انقلاب اسلامی گفت کشورهای غربی با کاغذبازی سعی دارند ایران را از مقاصد هسته‌ای خود دور کنند، در حالی که اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در حال گفتگو در مورد سومین قطعنامه تحریمی در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران هستند. آقای احمدی نژاد مسئله هسته‌ای را تمام شده توصیف کرد. روز دوشنبه ده ها هزار نفر از مردم ایران در مراسم سالگرد انقلاب اسلامی شرکت کردند و شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر دادند. دولت آمریکا روز دوشنبه 6 مظنون مرتبط با حمله‌های 11 سپتامبر را رسماً به قتل و جنایات جنگی متهم کرد. یک دادستان ارتش آمریکا اعلام کرد مقام‌های ارتش خواهان آن هستند که دادگاه این 6 مظنون همزمان برگزار شده و در صورت گناهکار شناخته شدن اعدام شوند. قرار است یک قاضی نظامی آمریکا با بررسی مدارک و شواهد پرونده در مورد برپایی دادگاه تصمیم گیرد. خالد شیخ محمد که متهم به طراحی حمله‌های 11 سپتامبر است از جمله این 6 مظنون است. این افراد در حال حاضر در زندان گوانتانامو به سر می‌برند. در صورت تایید قاضی این متهمان بر اساس یک نظام قضایی ارتشی آمریکا محاکمه می‌شوند. به خاطر انتقادهای وارد شده به این نظام قضایی و چالش‌های متعدد تاکنون هیچ مظنونی در این دیوان نظامی محاکمه نشده است. در دومین روز سفر رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا به عراق، دو بمب‌گذاری در بغداد منجر به مرگ دست کم 15 نفر و زخمی شدن 45 تن شد. به گفته پلیس عراق این بمب‌ها که در دو خودرو جاسازی شده بود تقریباً به طور همزمان منفجر شدند. این حمله‌ها در محله جنوبی جدیریه بغداد روی داد. روز دوشنبه سفارت نروژ در کابل پایتخت افغانستان برای دومین روز متوالی بسته بود. مقام‌های نروژی روز یکشنبه این سفارت را به خاطر تهدیدهای امنیتی بستند. سخنگوی سفارت نروژ از فاش کردن جزئیات این تهدید سر باز زده است. به گزارش اسوسییتد پرس کارمندان سفارت به نقطه نامعلومی منتقل شدند. و در پایانی که یک نظرسنجی تازه منتشر شده بیانگر آن است که 75% از مردم پاکستان خواهان اتمام دوران ریاست جمهوری پرویز مشرف هستند.
با سپاس از مهدیه جاوید. و در مجله خبری امشب چه خواهیم شنید؟ اظهارات رئیس جمهوری اسلامی ایران در مورد پرتاب دو موشک دیگر به فضا. احتمال به تعویق افتادن صدور قطعنامه سوم علیه ایران. اعلام برندگان جوایز آکادمی ملی هنر موسیقی آمریکا. و گزارش های دیگر. در حالی که کشورهای غربی و روسیه نسبت به ماهیت آزمایش موشکی ایران ابراز نگرانی کرده اند، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه از پرتاب دو موشک دیگر خبر داد و گفت اوائل سال آینده ماهواره 100% ساخت ایران در مدار قرار خواهد گرفت. خبرگزاری رویتر گزارشی دارد در این رابطه که برگردان آن را از هومن سیسان می شنویم.
آقای احمدی نژاد در مراسم سالگرد انقلاب 57 گفت ایران قصد دارد طی چند ماه آتی ماهواره‌ای را به فضا بفرستد و از برنامه اتمی‌اش عقب نشینی نمی کند. رئیس جمهوری ایران در حال این سخنان را عنوان کرد که هفته گذشته تهران موشکی را آزمایش کرد که هدفش حمله اولین ماهواره‌ای ساخته ایران بود. آقای احمدی نژاد گفت تابستان آینده ماهواره‌ای که 100% ساخته ایران است در مدار زمین قرار خواهد گرفت. ناظران میگویند فناوری که برای انتقال ماهواره به فضا مورد استفاده قرار میگیرد ممکن است برای پرتاب تسلیحات موشکی هم استفاده شود. ایالات متحده و روسیه نگرانی خود را درباره این امر ابراز کردند. دولت مسکو که همواره تاکید کرده مدرکی مبنی بر تلاش تهران برای رسیدن به سلاح اتمی وجود ندارد گفته است آزمایش موشکی هفته گذشته ایران شکهایی را درباره ماهیت واقعی برنامه اتمی این کشور برمی‌انگیزد. نیکولاس برنز یکی از معاونان وزارت امور خارجه آمریکا گفته است پرتاب موشک و گزارش‌ها از ایران درباره آزمایش یک سنتریفیوژ پیشرفته برای غنی‌سازی اورانیوم نگران کننده است. آقای برنز که در لندن با خبرنگاران سخن می‌گفت اظهار کرد کمتر کشوری در جهان همکنون به اندازه ایران منزوی است. این در حالی است که آقای احمدی نژاد روز دوشنبه تأکید کرد ایران برنامه ماهواره‌ای خود را ادامه می‌دهد و اشاره کرد دولت تهران دو آزمایش موشکی دیگر را پیش از پرتاب ماهواره انجام خواهد داد. هفته گذشته رسانه‌های دولتی ایران اعلام کردند ماهواره تحقیقاتی امید در ماه مارس سال 2009 میلادی به فضا پرتاب خواهد شد. آقای احمدی نژاد روز دوشنبه همچنین گفت تهران به رغم تهدید غرب برای تصویب قطعنامه سوم علیه ایران برنامه اتمی‌اش را متوقف نخواهد کرد. این در حالی است که آقای برنز گفت دولت واشنگتن امیدوار است کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا قطعنامه تحریمی خود را به تصویب رساند که به گفته وی آشکارا مجازات‌های سخت‌تری را نسبت به قطعنامه شورای امنیت برای دولت تهران پیش بینی می‌کند.
گزارشی بود از هومن سیسان. به گفته دیپلمات‌ها به دلیل اختلاف نظر بین محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تیم فنی او، قطعنامه تحریمی تازه‌ای که قرار بود شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران به بحث بگذارد، احتمالاً به تعویق خواهد افتاد. مریم احمدی.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای انتشار گزارش تازه خود تاریخی تعیین نکرده است، اما دیپلمات‌های نزدیک به آژانس انتظار داشتند این گزارش تا 20 فوریه آماده و منتشر شود. یک دیپلمات غربی که نخواسته نامش فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفته است امکان دارد به دلیل اختلاف‌هایی بین آقای البرادعی و کارشناسان فنی آژانس در مورد یافته‌های این گزارش انتشار آن به تعویق بیفتد و به اواخر ماه موکول شود. به گفته این مقام آقای البرادعی خواستار چیزی است که کارشناسانی که اواخر ماه ژانویه برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای به ایران رفتند با آن مخالفند. دیپلمات دیگری که او هم بر محرمانه نگاه داشتن نام خود تأکید دارد این گفته را تأیید کرده و افزوده است من هم شنیدم که تیم فنی بازدید کننده از ایران ناراضی است. وی گفته است این نگرانی وجود دارد که مسائل مهم حل شده تلقی شود در حالی که چنین احساسی وجود ندارد. آقای البرادعی امیدوار بود به جمع‌بندی مشورت‌های خود با تیم فنی رسیده و بر این اساس گزارش را تا پایان این هفته آماده کند. قرار بود گزارش در اجلاس سوم تا هفتم ماه مارس شورای حکام آژانس به بحث گذاشته شود. نتیجه این بحث در تصمیم گیری های شورای امنیت درباره اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران می تواند تاثیر زیادی داشته باشد. در حالی که قدرت های غربی نظیر ایالات متحده خواستار تحریم های شدیدتر هستند، کشورهای غیر متعهد همچون آفریقای جنوبی گفتند ترجیح می دهند قبل از تصمیم گیری در مورد قطعنامه پیشنهادی گزارش آژانس را بررسی کنند. در گزارش قبلی محمد البرادعی که در ماه نوامبر ارائه شد گفته شده بود ایران در پاسخ دادن به سوال‌های کلیدی در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای خود گام‌های مثبتی برداشته است. بر اساس یک برنامه کاری که آقای البرادعی و مقامات ایرانی روی آن توافق کرده بودند ایران تا پایان سال میلادی گذشته فرصت داشت که ابهام‌ها را برطرف کند، از جمله سوال‌های مربوط به تجربه‌های گذشته جمهوری اسلامی در زمینه تولید پلوتونیوم، استفاده از دستگاه‌های سنتریفیوژ P1 و P2 برای غنی‌سازی اورانیوم، توضیح درباره ذرات اورانیوم غنی شده‌ای که بازرسان آژانس در دانشکده فنی پیدا کرده بودند و مهمتر از همه احتمال استفاده نظامی از تکنولوژی هسته‌ای. ضرب‌العجل آخر دسامبر سال 2007 گذشت و سوال‌ها باقی ماند. در اواسط ژانویه آقای البرادعی به ایران سفر کرد و پس از گفتگوهایی 4 هفته دیگر به ایران مهلت داد. تمدید ضرب الاجل ها سبب شده بسیاری از کشورهای غربی ایران را به وقت گذرانی عمدی و خریدن زمان متهم کنند. برخی ناظران میگویند آقای البرادعی با تاکید بر دنبال کردن یک راه حل دیپلماتیک از قاطعیت لازم برای برخورد با پرونده هسته‌ای ایران برخوردار نیست. دیپلمات‌های غربی نگران آنند که حتی اگر به همه سوال‌های مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران در گذشته پاسخ داده شود، اطلاعات آژانس در مورد فعالیت‌های فعلی ایران کافی نباشد، مسئله‌ای که آقای البرادعی هم به آن اعتراف کرده است. با توجه به همه این مسائل، برای غرب موضوع اصلی این است که ایران به خواست شورای امنیت تن داده و غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. ایران حاضر به تعلیق نیست و نه به دو قطعنامه شورای امنیت در این زمینه و نه تهدید تصویب قطعنامه سوم توجهی نشان نداده است. روز دوشنبه در مراسم بزرگداشت انقلاب محمود احمدی نژاد بار دیگر تأکید کرد دسترسی به انرژی هسته‌ای حق مسلم ایران است و جمهوری اسلامی حتی ذره‌ای عقب نشینی نخواهد کرد. آقای احمدی نژاد بار دیگر قطعنامه شورای امنیت را یک ورق پاره خواند.
گزارش مریم احمدی بود از احتمال به تعویق افتادن صدور قطعنامه سوم علیه ایران. امروز 22 بهمن ماه 29 سالگرد انقلاب بهمن 1357 است. انقلابی که پس از گذشت سالها همچنان پرسش‌هایی فراوان برمی‌انگیزد و ناگفته‌هایی بسیار دارد. 29 سال پس از انقلاب، نخبگان ایران، آنانی که در انقلاب نقشی و دستی داشتند و آنانی که نظاره‌گر تحولات بودند، درباره آن انقلاب چه می‌گویند؟ مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، در ادامه رشته گفتارهای خود در این باره امروز پاسخ به این سوال را جمع‌بندی می‌کند.
در 29 سالگرد انقلاب اسلامی بسیار گزافه‌گویی‌ها از زبان مردان انقلاب اسلامی شنیده ایم. آنها از پیروزی ها بسیار سخن گفتند. همزمان خبرهایی که از ایران در رسانه ها بازتاب داشته نشان می دهد در پایان سومین دهه از انقلاب اسلامی هنوز نهادهای حکومتی برآمده از انقلاب نتوانستند تا به تحمل شنیدن آلام مردم را پیدا کنند. هنوز نتوانستند از خشونت در ملأ عام چشم بپوشند. رئیس قوه قضاییه در شرایط نامطلوبی قرار گرفته و بر اصلاحات قضایی با صدور بخشنامه که یک خط مشی غیر عادی است اصرار می‌ورزد. با وجود همه کاستی‌ها و سکوتی که تحمیل شده، ایران همچنان زنده است. ایران هنوز تبدیل به سرزمین خاموشان نشده است. اخیراً بیش از 350 نفر از چهره‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران بیانیه‌ای را امضا کرده و انتشار داده‌اند که به اندازه کافی گویای وضعیت خطرناکی است که تضعیف حاکمیت ملی پیامد آن است. امضا کنندگان بیانیه می نویسند موضع‌گیری های اخیر دولت در سیاست خارجی موجب تضییع حقوق مردم ایران شده است. تصادفی نیست که حق حاکمیت ملت ایران همزمان از 3 سو مورد دستاندازی قرار می گیرد. این بیانیه به مسئله تقسیم دریای خزر، قرارداد مرزی الجزایر با عراق و همچنین حق حاکمیت جزایر سگانه در خلیج فارس اشاره دارد. بیانیه اقدام اخیر رئیس جمهور عراق در بی‌اعتبار خواندن قرارداد 1975 الجزایر و نادیده گرفتن حقوق ایران نسبت به جزایر سگانه خلیج فارس از سوی کشورهای عربی را از نشانه‌های ضعف حاکمیت ملی تلقی کرده و با اشاره به این کشورها می‌نویسد آنان به نظرشان مناسب‌ترین زمان را برای مطرح کردن ادعای نامشروع و غیرقانونی خیش انتخاب کردند، چرا که دریافتند پایگاه اجتماعی و ملی دولت ایران از هر زمان ضعیفتر و شکاف میان ملت و دولت عمیق‌تر گشته است. در بخش دیگری از بیانیه نسبت به لزوم تقویت حاکمیت ملی استدلال شده است. دولت نباید برای جلب حمایت سیاسی برخی از دولت‌ها برای مقابله با فشارهای امریکا و متحدان آن از حقوق ملت ایران ببخشد یا در برابر زیاده خواهی ها و ادعاهای نامشروعشان کوتاه بیاید. برای نیل به این منظور باید موانع همبستگی و مشارکت ملت ایران و ظهور قدرت ملی در صحنه سیاست کشور از میان برداشته شود. این بیانیه حکومت را به نقض پی در پی حقوق مردم و سرکوب آزادی خواهان در داخل و ناکارآمدی در حل مشکلات اقتصادی مردم متهم می کند و می نویسد به رغم اظهارات رسمی در حمایت از قشرهای محروم جامعه، سیاستهای کلان اقتصادی و سیاسی دولت تنها در خدمت گروه‌های پرقدرت و متنفذی است که همه منابع قدرت و ثروت را در اختیار گرفتند و به شدت از مردمی شدن حکومت از طریق برگزاری انتخابات آزاد جلوگیری می‌کنند. آنها می‌گویند ما از مردم آگاه و آزادی خواهان ایران، از همه زنان و مردان میهن دوست و حق طلب ایران دعوت می کنیم که با حفظ هوشیاری و مراقبت از استقلال و حاکمیت ملی متحدن برای برداشتن موانع موجود بر سر راه انتخابات آزاد و روی کار آمدن دولتی متکی به رأی و رضایت همه مردم بکوشند و این مسئولیت مهم را تا دستیابی به مقصود از طریق مبارزات مسالمت‌آمیز با صبر، متانت، پایداری و همبستگی به زمین نگذارند، زیرا تنها در سایه حاکمیت ملی و وحدت و همبستگی میان ملت و دولت است که استقلال، عدالت اجتماعی، عزت و سربلندی کشور تأمین و دستیابی به صلح، آزادی، رفاه و توسعه در داخل و در روابط بین المللی ممکن می گردد. بر این بیانیه می توان افزود حال که خطرات فوری حاکمیت ملی و منافع ملی ایران را تهدید می کند، حال که خطرها این چنین برهنه و نزدیک شده است، نیاز به چاره اندیشی است و نه گزافه گویی. بازگشت به بحث های اول انقلاب، گزافه گویی درباره پیروزی ها و حتی سوگواری و بیعملی برای ناکامی ها چاره کار نیست، بلکه نوعی فرافکنی است که جماعتی میخواهند در سایه آن خطرات محتمل را کمرنگ کنند.
گفتاری بود از مهرنگیز کار درباره انقلاب 57.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
و در این لحظه پریچهر فرزام نگاهی دارد به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2008 میلادی.
ایالات متحده ی آمریکا. در راه انتخابات ریاست جمهوری سال 2008.
انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا در روز سه‌شنبه 23 بهمن فردا باز هم روند تندتری به خود خواهد گرفت. این انتخابات در ایالت‌های مریلند، ویرجینیا و شهر واشنگتن پایتخت آمریکا برگزار خواهد شد. انتخاباتی که هم دموکرات‌ها و هم جمهوری‌خواهان در آن شرکت می‌کنند. در بخش دموکرات‌ها سناتور کلینتون و سناتور اوباما به ویژه در چارچوب تعداد نمایندگان برای شرکت در کنوانسیون حزبی در یک مبارزه تنگاتنگ قرار دارند. سناتور کلینتون تنها 27 نماینده را بیشتر از سناتور اوباما از آن خود دارد و در حقیقت اکنون رقابت دو نامزد دموکرات ریاست جمهوری آمریکا بیشتر بر سر تعداد نمایندگان بزرگ است. با این همه، هرچند که سناتور هیلری کلینتون هم تعداد نمایندگان بیشتری را با خود دارد و هم از طرفداران زیادتری در بین نمایندگان بزرگی که در کنوانسیون حزب دموکرات شرکت می‌کنند برخوردار است، تحلیلگران انتخاباتی می‌گویند در هفته‌های آینده سناتور باراک اوباما احتمالاً بر سناتور کلینتون پیشی خواهد گرفت. در یک رویداد مهم دیگر، شبکه سیاسی خبری تلویزیونی MSNBC یکی از گزارشگران مهم و با سابقه خود را برای مدتی از رفتن در مقابل دوربین منع کرده، چرا که این خبرنگار ارشد درباره چلسی کلینتون، دختر سناتور کلینتون که سرگرم فعالیت‌های انتخاباتی برای مادرش است، کلمه‌ای به کار برده بود که در چارچوب اخلاق رسانه‌ای قابل قبول نیست، هرچند که این گزارشگر ارشد رسما در برابر دوربین تلویزیون‌ها از خانواده کلینتون پوزش طلبید. در بخش جمهوری‌خواهان، سناتور جان مکین، سناتور ایالت آریزونا که در راه رسیدن به نامزدی رسمی حزب جمهوری‌خواه دیگر مانعی در برابر خود نخواهد داشت، گفت که آماده است با میت رامنی، فرماندار پیشین ایالت ماساچوست و رقیب انتخاباتی خود که چند روز پیش از مبارزه کنار گرفت، برای یک پارچه کردن حزب جمهوری‌خواه مذاکره کند. سناتور مکین گفت: من منتظرم که تاریخی را برای گفتگو و ادامه تلاش‌هایمان با میت رامنی در جهت یک پارچه کردن حزب تعیین کنیم. هنوز هم بسیاری از محافظه‌کاران حزب جمهوری‌خواه از موضع‌گیری‌های سناتور مکین در مسائلی مانند مهاجرت، اصلاح قوانین کمک‌های مالی انتخاباتی و سیاست انرژی راضی نیستند.
پریچهر فرزام نگاهی داشت به تازه‌ترین تحولات در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2008.
پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
خواننده جوان انگلیسی ایمی واین‌هاوس با بیش از 5 جایزه در رده‌بندی‌های مختلف برنده بیشترین تعداد جوایز آکادمی ملی هنر موسیقی آمریکا یا گرامیز شد و جایزه بهترین آلبوم سال نیز یک بار دیگر به آهنگساز قدیمی هربی هنکاک اهدا شد. فیروزه خطیبی از لس آنجلس محل برگزاری این مراسم گزارش می‌دهد.
شب گذشته در محل استیپل سنتر لس آنجلس مراسم 50مین سالگرد برگزاری اهدای جوایز گرامیز به بهترین های موسیقی در سالی که گذشت، خواننده 24 ساله ایمی واین‌هاوس که به صورت ماهواره‌ای 5 جایزه مختلف از جمله بهترین صفحه سال را در شهر زادگاه خود لندن دریافت کرد و هربی هنکاک یکی از برجسته‌ترین موسیقیدان‌های جاز آمریکا 11مین گرامی خود را برای بهترین آلبوم سال قدردانی از جونی میچل به دست آورد.
Welcome to the 50th annual Grammy Awards. Dad, I know I promised you I'm going to give you my first Grammy. But we might have to fight for this one.
Mama, you know I love you so. I never let you go. I wrote this song just so you know, no matter when you go.
هر دوی این برندگان اصلی، ایمی واین‌هاوس و هربی هنکاک هم چون بسیاری از دست‌اندرکاران از رأی هیئت داوران این جوایز شگفت زده شدند. خانم واین‌هاوس که دو آهنگ معروف خود ریهاب و You Know I'm Not Good را از طریق ماهواره اجرا کرد، جایزه بهترین صفحه سال را به شهر لندن و به پدر و مادرش و به شوهر زندانیش بلیک اهدا کرد و گفت: باور نمی کنم 5 جایزه بردم.
ایمی واین‌هاوس.
ایمی واین‌هاوس. ایمی واین‌هاوس. To Mark Ronson and Salam Remy, to my mum and dad. For my Blake incarcerated. And for London, this is for London, because Camden Town is burning down.
یکی از ویژگی‌های موسیقی ایمی واینهاوس تلفیق موسیقی قدیمی دهه 50 با اشعار مدرن و تأثیر از موسیقی هیپ هاپ است. هربی هنکاک یکی از چهره‌های سرشناس موسیقی جاز که به خاطر تهیه آلبوم رودخانه نامه‌های جونی میچل جایزه بهترین آلبوم سال را از دست نابغه موسیقی آمریکا کوینسی جونز دریافت کرد، به خبرنگاران گفت: نمی‌توانم شگفت زدگی خودم را از دریافت این جایزه توصیف کنم. اهدا کننده این جایزه آقای کوینسی جونز نیز چون دیگر دست اندرکاران صحنه موسیقی و حاضران در این مراسم از برنده شدن هربی هنکاک برای 11th بار شگفت زده شدند. آخرین بار که یک آلبوم جاز در اهدای جوایز گرامیز برنده بهترین آلبوم سال شد در سال 1964 میلادی بوده است. طبق پیشبینی دست اندرکاران جایزه بهترین آلبوم سال بایستی به ایمی واینهاوس برای بک این بلک یا کانیا وست برای آلبوم گریجویشن تعلق می گرفت. اما به نظر می رسد که شکاف عقیدتی بین رای دهندگان جوانتر اکادمی در انتخاب یکی از این دو آرتیست پاپ باعث شد تا آرای بیشتری به نامزد سوم دریافت این جایزه یعنی هربی هنکاک داده شود. کانیا وست که برای دومین سال پیاپی جایزه بهترین آلبوم سال را از دست میداد، 4 جایزه دیگر گرامیز را در رده‌بندی‌های مختلف از جمله بهترین آهنگ رپ سال به دست آورد. برنامه اهدای جوایز گرامیز با میکسی از اجرای موسیقی با صدای فرانک سیناترا فقید و آلیشیا کینز همراه بود و بیانسه، تینا ترنر و کید راک در آن به اجرای برنامه پرداختند. هربی هنکاک آهنگ‌هایی از برادران گرشوینگ اجرا کرد و از گروه قدیمی بیتل‌ها برای استفاده از آهنگ‌های آنها در فیلم تازه جولی تیمور، Across the Universe و سیرک دو سول قدردانی شد. هربی هنکاک پس از اجرای ترانه بله ما میتوانیم که باراک اوباما نامزد سیاه‌پوست احراز مقام ریاست جمهور آمریکا در فعالیت‌های انتخاباتی خود از آن استفاده کرده است، به حاضران گفت: بله، امسال همه چیز ممکن است، حتی برنده شدن یک آلبوم موسیقی جاز به عنوان بهترین آلبوم سال.
Yes, we can, to coin a phrase.
گزارش فیروزه خطیبی بود از اعلام برندگان جوایز آکادمی ملی هنر موسیقی آمریکا. شنوندگان عزیز، در پایان مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا نگاهی داریم به عناوین مهمترین خبرها. در سالگرد انقلاب اسلامی ایران، محمود احمدی نژاد بر ادامه فعالیت‌های هسته‌ای تأکید ورزید. آمریکا با اعلام اتهام‌های 6 مظنون مرتبط با حمله‌های 11 سپتامبر می‌گوید خواهان مجازات اعدام است. بمب‌گذاری‌ها در بغداد منجر به مرگ 15 نفر شد. سفارت نروژ در افغانستان برای دومین روز متوالی بسته است. بنا به یک نظرسنجی، 75% از مردم پاکستان خواهان پایان دوران ریاست جمهوری پرویز مشرف هستند. معاون نخست وزیر اسرائیل میگوید رسیدن به یک توافق صلح دقیق در سال 2008 بعید خواهد بود. ارتش چاد میگوید نیروهای شورشی شهرهای دور شدن از پایتخت هستند. نیروهای امنیتی پاکستان یکی از فرماندهان بلندپایه طالبان افغانستان را دستگیر کردند. بیش از 300 تن از دانش آموختگان دانشگاه صنعتی شریف تهران خواستار آزادی فوری 3 دانشجوی زندانی این دانشگاه شدند. پزشکان معالج رئیس جمهوری تیمور شرقی نسبت به بهبودی او ابراز امیدواری کردند. شنوندگان عزیز، مجله خبری شبانگاهی را در اینجا به پایان میبریم. بخش بعدی خبرها و گزارش‌ها را 30 دقیقه دیگر رأس ساعت 10